صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم.
نگفتن که قرار کسی منو تلافی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
روسک تو با خودت بر نداشتی یا اونو انداختی رو شونت و داری توی خیابونها راه میری؟ بخش زنان اتوبوس جا نداره و سوار قسمت مردونه شدی؟ یا توی پارک با دوستات نشستی و آواز میخونی و میرقصی؟ این کارها حالا شاید برای تو بخشی از زندگی روزمره‌ت محسوب بشه، اما شاید ندونی که در واقع داری مبارزه میکنی، مبارزه ای از نوع نافرمانی مدنی.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موها تو باز کن. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن.
نافرمانی مدنی زنان ایرانی از کمتر از 20 روز بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد. اونجا که روز 8 مارس سال 1357 زنان برای اعتراض به حکم حجاب اجباری آیت الله خمینی به خیابون‌ها اومدن. نافرمانی مدنی زنان در همه سالهای بعد از پیروزی انقلاب ادامه پیدا کرد. درسته که از همون روزهای نخست جمهوری اسلامی تلاش کرد تا با اون مبارزه کنه، اما فقط کافیه نگاهی به آلبوم عکسای خانوادگیتون بندازین میبینین که این سرکوب هرگز موفق نبوده. از زمانی که عکس زنی پوشیده در مقنعه تا کمر و مانتو و شلوار گشاد در ورودی اداره ها نصب میشد تا اگر زنی جز اینها رو بر تن داره اصلا وارد نشه، تا حالا که مسئولان زندان اوین نرگس محمدی و صدیقه وسمقی رو بدون داشتن حجاب اجباری از بند زنان به بیمارستان منتقل میکنن، راهی دراز طی شده و در این میون هزاران زن بهای پیشروی در این مسیر رو پرداختن. از نسلین ستوده که حاضر نشد با حجاب در زندان به ملاقات فرزندانش بره و ماها ممنوع ملاقات بود، تا هزاران زن بینام و نشان که در خیابونها کتک خوردن و تحقیر شدن، بازداشت شدن، شلاق خوردن، اما روز بعد باز بدون رعایت قوانین حجاب اجباری به خیابونها برگشتن. نمیدونم، شاید تا چند سال دیگه حکایت مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری در کتابهای درسی بررسی بشه و به عنوان یک نمونه موفق تاریخی مبارزه زنان معرفی بشه. اما امروز من از آزاده دواچی، پژوهشگر مطالعات زنان ساکن استرالیا، میپرسم که آیا اساساً نافرمانی‌های مدنی مدل موفق اعتراض محسوب میشه؟
چیزی که ما در واقع توی زنان امروز در ایران میبینیم یه نمونه واضح از مبارزه نافرمانی مدنی هستش. نافرمانی مدنی عموماً به یک مبارزه مدنی گفته میشه که خشونت پرهیز هست و هدفش در راستای احقاق حق است که از فرد یا افراد یا گروه خاصی ضایع شده. این شیوه مبارزه خیلی در واقع سابقه دیرینه داره در مبارزات جهانی و نمونه های بسیار زیادی اتفاق افتاده و هدف همه این مبارزات این بوده که در واقع با نافرمانی مدنی به دولت ها نشون بدن که خواسته این افراد چی هستش و توجه رسانه ها، توجه سیاست مداران رو به اون مسئله خاص جلب کنن.
یکی از نمونه‌های موفق نافرمانی مدنی جنبش سیاهان آمریکاست. این جنبش زمانی شکل گرفت که در بیشتر ایالات جنوبی آمریکا سیاه‌پوستان از سفیدپوستان جدا بودند. به عنوان مثال رنگین‌پوستان باید در مدارس جداگانه‌ای درس می‌خوندند. در پارک‌هایی که مخصوص سفیدپوستان بود حضور پیدا نمی‌کردند و حتی آبخوری‌های اونها جدا بود. سیاهان همچنین حق سوار شدن به اتوبوس از در جلویی رو نداشتند. اونها باید بعد از پرداخت بلیط خودشون به در جلو و به راننده می رفتند و از در عقب اتوبوس وارد می شدند. اگر در هنگام مسیر یک سفید پوست وارد می شد و صندلی خالی نبود، یک رنگین پوست موظف بود که صندلیش رو به اون بده. بقیه حکایت رو از آزاده دواچی بشنویم.
یک دختر سیاه‌پوستی به نام کلودت کالوین دختر 15 ساله بود که از اینکه بخواد جاش رو به یک مرد سفید پوست بده خودداری کرد. این حرکت اون باعث اعتراض سفید پوستان حاضر در اتوبوس شد و اون رو در نهایت از اتوبوس بیرون کردن و به زندان بزرگسالان منتقل کردن. 9 ماه بعد دختر دیگری به نام روزا پارک همین کار اون رو تکرار کرد و حاضر نشد که صندلیش رو در جایی که مشخص شده و مخصوص سفید پوستان بود و به یه فرد سفید پوست بده و در جایگاه اون نشست. این باعث شد که خیزش نافرمانی مدنی شکل بگیره برای احقاق حقوق شهروندی. از اونجا به بعد بود که 50,000 بروشور توسط زنان و مردان آفریقایی آمریکایی تولید شد و همه اونها از تمام آفریقایی آمریکایی ها خواستن که سوار اتوبوس هایی که در اون شهر مونتگومری آلاباما بودن سوار نشن و اونها رو بایکوت کردن. در واقع این حرکت اونها یک حرکت دست جمعی بود. حدود 40,000 نفر از این افراد به جای اینکه از این اتوبوس ها استفاده کنن از تاکسی ها استفاده کردن یا خودشون پیاده می رفتن. حتی این باعث شد که تاکسی هایی که رانندگانشون سیاه‌پوستان آمریکایی بودن هم به همون قیمت بلیت اتوبوس اونها رو سوار کنن و اونها رو در واقع به مقصدشون برسونن. این حرکت اونها تا سال بعد هم ادامه پیدا کرد و در واقع منجر به حرکت‌های بعدی به نام فریدم رایدرز شد، یعنی افرادی که حاضر بودن اتوبوس‌های مجانی رو از یک ایالت به ایالت دیگه ببرن. به دلیل اینکه تعداد این افراد بسیار زیاد بود، اون دولت محلی نتونست کار رو انجام بده. در واقع این حرکت اونها در سال‌های بعد منجر به این شد که قانون جدایی سازی اتوبوس‌ها از میان برداشته بشه و نه تنها در اون ایالت و در ایالت‌های بعدی هم رفته رفته از میان برداشته شد و این جنبش اونها و این نافرمانی مدنی اونها و بایکوت کردن و سوار نشدن اتوبوس‌ها به سایر ایالت‌ها هم در واقع منتشر شد و باعث شد که این قانون برای همیشه لغو بشه و همه آدم‌ها بتونن به صورت برابر از این اتوبوس‌ها استفاده کنن.
Think I am. You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools, Mr. Backlash?
به ایران برگردیم، جایی که نافرمانی مدنی زنان ایرانی بخشی از مبارزه با فرایند کنترل حجاب زنان ایرانه. اما بخش دیگه این ماجرا به حکومتی برمیگرده که با هر هزینه و بهایی دست از سرکوب زنان بر نمی‌داره. از همه ابزارهای خودش هم برای این سرکوب استفاده کرده. از محدودیت‌های فرهنگی اجتماعی گرفته تا باتون و بازداشت و جریمه. حتما خیلی از شماها این جمله رو شنیدید که دختر خوب که جیغ نمی‌زنه، صداتو بیار پایین، زشته. مادران ما دونسته یا ندونسته اجازه نمیدن که دختراشون بر یکی از مهمترین ابزارهای دفاعیشون در زمان خطر تسلط پیدا کنن. حکومت هم که به این بخش از اهدافش در خانواده سنتی و مدارس تحت کنترلش دست پیدا کرده، با ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، جایی که زنان میتونن به عنوان بخشی از یک جامعه بزرگتر فریاد بکشن و ابراز احساسات کنن، اجازه بروز و ظهور این توانایی در جامعه رو از زنان سلب کرده. اما حالا مدت هاست که زنان به استفاده از این ابزار، یعنی جیغ کشیدن، رو آوردن. نتیجه این شده که انتشار ویدیوهایی که زنان در زمان بازداشت مقاومت کردن و با جیغ کشیدن نشون دادن که خطری اونها رو تهدید میکنه، سبب شده این روزها ماموران زمان بازداشت زنان از پتو استفاده کنن تا شاید مانع بلند شدن هشدار اونها به دیگران بشن که اینجا در حلقه ماموران نظام خطری زنان رو تهدید میکنه. خب میبینیم که جمهوری اسلامی کار رو به جایی رسونده که زنان برای دفاع از خودشون به ابزارهای غریزیشون رو آوردن. علی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی در استانبول، میگه که جمهوری اسلامی با زنان با خشونت برخورد میکنه چون اونها رو دشمن خودش میدونه.
یکی از اصل‌های نظام‌های تمامیت‌خواه که جمهوری اسلامی بخشی از سیاست‌هاش در واقع تمامیت‌خواهانه است، مفهومی به نام دشمنه. در نظام‌های توتالیتر اعضای نظام، تمامی اعضای نظام اجتماعی تحت تسلط دستگاه سیاسی، همگی به مساوی دشمنند، مگر اون که خلوص و وفاداری خودشون رو به این نظام سیاسی اثبات کنند، در این صورتی که از دایره دشمن خارج می‌شوند. بعد با توجه به اینکه نظام مستقل در ایران از ایدئولوژی مذهبی تغذیه میکنه و بر اساس این ایدئولوژی باید نبایدهای بسیاری در خصوص تعیین تکلیف در باب مسائل زنان وجود داره، شالوده این نظام بر اجرایی کردن این باید نبایدها استوار شد و هر فردی از این تیپ جنسیت و گروه اجتماعی در صورتی که وفاداری خودش رو اثبات نکنه به سیستم، جز دشمن تلقی شده. یعنی از همون ابتدای امر زنان دشمنان اصلی نظام حاکم بودن از منظر خود نظام حاکم.
کم نیستند دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که در مواجهه با خشونت و مقاومت و حکومت تسلیم شدن، اما مدام بر تعداد زنانی که در برابر اجبار به حجاب می ایستند اضافه میشه. حالا دیگه نه فقط شهرهای بزرگ، حتی در شهرهای کوچک و روستاها زنان تن به حجاب اجباری نمیدن. حتما روایت سپیده رشنو از بازگشت به روستای زادگاهش رو خوندید. یکی از همکارانمون رو بازخونی کرده.
با سامان داشتیم میزدیم بیرون که را بیفتیم سمت خرم‌آباد. سامان گفت: پس شال نمیاری؟ گفتم نه. گفت: اونجا تهران نیست، ایرج قاطی میکنه با دلخوری میندازی سرت. با نیش باز گفتم: زن زندگی آزادی که فقط برای تهران نیست.
الیا خرسندفر معتقده که این گستردگی اعتراضات از سال 1401 و اعتراضات به جان باختن مهسا امینی شروع شده.
آنچه که در جنبش 1401 اتفاق افتاد این بود، یعنی تفاوت بزرگی که داشت این بودش که توانست زنانی رو که واقف به این امر بودن رو وارد کنش‌ها و مقاومت‌های مدنی بکنه. جنبش‌های پیش از اون نتوانسته بود، علی‌رغم این که در واقع زنان واقف بودن، ولی جنبش 1401 به مثابه یک حرکتی بود که تعداد زنان بیشتری رو وارد این صفوف مقاومت مدنی کرد. زنان از شجاعت همدیگر تغذیه کردند، از این که به هم پیام دادن و اعلام کردند که هدف مشخصی دارن تغذیه کردند و گفتمان ایجاد کردن. در جنبش‌های اجتماعی مدرن مسئله گفتمان مسئله بسیار مهمی هست. جامعه زنان بر یک گفتمان به توافق رسیده و آن مسئله آزادی هست. ببینید در تمام جنبش‌های اجتماعی دگرگون‌ساز در طول تاریخ آزادی تحت سایه مسئله رفع نابرابری‌ها قرار گرفت. بنابراین می‌بینیم که در بسیاری از انقلاب‌ها بعد از اینکه نظم مستقر سقوط کرد، نظم دیگری که به جاش نشست با این وعده رفع نابرابری آزادی رو هم تحت شعاع خودش قرار داد، آزادی رو از بین برد، اشکال دیگه‌ای از عدم آزادی رو به وجود آورد به بهانه اینکه ما می‌خواهیم باید قدرتی داشته باشیم که بتوانیم نابرابری رو حذف کنیم. ولی جامعه زنان نشون داده که مسئله آزادی براش بر هر امر دیگه اولویت داره.
تا هفته گذشته بیشتر تصاویری که از خیابون‌های ایران منتشر می‌شد، خیابون‌های آروم رو نشون می‌داد که در اون زنان با چادر، روسری، مقنعه، بدون روسری، با موی باز، با موی آراسته، با یه دنبه‌اسبی ساده کنار هم و در کنار مردان حرکت می‌کردند، زندگی می‌کردند، به خرید می‌رفتن و سر کارشون می‌رفتند. و مجازات زنان بدون حجاب بیشتر از همیشه بر رعایت نکردن حجاب در اتومبیل‌ها اعمال می‌شد. اما هفته گذشته با سخنرانی عید فطر علی خامنه ای دوباره مسئله کفین و گردی صورت مطرح شد.
بنده نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض میکنم. هم از دیدگاه فقهی و شرعی باید به مسئله نگاه کرد، هم از دیدگاه قانونی، هم از لحاظ بعضی از مسائل جانبی، ملاحظات جانبی که وجود داره. از لحاظ شرعی خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یعنی برای بانوان پوشاندن غیر از صورت و دو دست وجه و کفین واجب، چیزی که از این صرف نظر نمیشه کرد. مردم ما مسلمانن، مقیدن، متعبدن، بانوان ما متعبدن، باید رعایت کنن حکم شرع.
تنها چند ساعت بعد از این سخنرانی بود که ایران به اسرائیل حمله کرد و ماموران برای بازداشت و کتک زدن و سرکوب زنان به خیابون‌ها اومدن. واقعا چرا کشوری که حمله به دشمن دیرینش اسرائیل رو در سر داره اینطوری بر سر زنان میکوبه؟ محمد جواد اکبر این‌دین پژوه ساکن فرانسه حجاب زن مسلمان رو پرچم پیروزی اسلام در جهان و نمادی برای موفقیت علی خامنه‌ای در اهدافش میدونه.
یکی از جملاتی که در گذشته از پاره‌ای از فقیهان شنیده میشد درباره حجاب این بود که میگفتند حجاب پرچم پیامبر اسلامه. معنای این سخن این بود که اولاً اگر کسانی پیدا شدند و در وجوب حجاب تردید کردند و دلایلی آوردند که حجاب بر عموم زنان مسلمان واجب نیست و صرفاً بر همسران پیامبر واجب بوده به این شکل مرسوم مصطلح، بهشون بگید که حجاب پرچم پیامبر اسلامه، یعنی هویت زن مسلمانه، یعنی از شریعت تبدیل به هویت شده، بنابراین این هویت اسلامی رو شما باید حفظ کنید. ضمناً وانمود می‌کردن یا باور داشتن که این نشانه تکریم زن مسلمانه که پرچم هویت اسلامی بر بدن او سوار شده و اگر شما وارد یک محیط اسلامی میشید، اگر به ظاهر محیط بخواید نگاه بکنید، هیچ نشانه ای از اسلامی بودن در ظاهر آدم ها نمیبینید جز زنان محجبه. من کاری به نیت کسانی که اینها رو میگفتن ندارم، اما نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش سپردن اختیار تام پوشش زن به عنوان مهمترین نماد بدن زن به مردان به نام شریعت و به نام هویت بود. اگر فقیهان عموماً و فقه مردان خصوصاً موفق شد اختیار تام پوشش زن رو به عهده بگیره، اون وقت موفق خواهد شد که اختیار بقیه حوزه ها رو هم به عهده بگیره. خب تا اینجای کار همه چیز در جامعه مسلمانان میگذشت، تا وقتی که این اسلام به حکومت رسید. حالا اون اسلامی که تونسته بود تو جامعه قبل از اینکه به قدرت برسه هم حقیقت رو برای زنان تعریف کنه، هم حقوق رو برای زنان تعریف بکنه، چرا از این همه اختیارات و تسلط در حوزه قدرت سیاسی استفاده نکنه؟ دین تا قبل از اینکه در قالب جمهوری اسلامی به قدرت برسه شریعت رو تبدیل به هویت کرده بود، حالا همون شریعت رو تبدیل به قدرت میکنه و از تسلط بر بدن زن به عنوان ابزار قدرت سیاسی استفاده میکنه تا بتونه مهارشون کنه. بنابراین اتفاقی که این روزها داره میفته وحشت از فرو ریختن یک دژ تاریخی مستحکمه که اگر فرو بریزه فقط حکومت اسلامی فرو نمیریزه، اسلام مردانه و مرد سالار هم فرو میریزه و جمهوری اسلامی هم برای حفظ قدرت خودش و هم برای حفظ این ابزار تاریخی سلطه و هم برای حفظ میراث فقه مردانه و مرد سالار هم خودش رو موظف به این سرکوب میبینه و هم البته از این سرکوب بهره‌مند میشه. اگر این سرکوب به ثمر برسه که البته نشانه های زیادی وجود داره که عزم زنان این روزگار از اون دژ تاریخی و معرفتی محکمتر و مستحکمتر.
پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل رسیدن و نتیجه اون خیلی نمادین بود. تنها کسی که مجروح شد یک زن جوان مسلمان بود. انگار تیرهای جمهوری اسلامی به هر سو که رها بشن بدن زنان رو هدف می‌گیرن. و در زمانی که دوربین‌های جهان به سوی اسرائیل چرخیده بود، زنان ایران بار دیگه به طور گسترده مورد آزار ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفتن تا جمهوری اسلامی به توهم کنترل هویت اسلامی جامعه دست پیدا کنه و خودش رو به عنوان شمشیر برنده اسلام بر روی زمین به جهان معرفی کنه. جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد تا وعده دیرین نابودی قوم بنی اسرائیل رو که علی خامنه‌ای به عنوان رهبر خودخوانده مسلمین جهان مطرح کرده فراهم کنه. اما این تنها آرزوی این رهبر 85 ساله مسلمانان نیست. الیه خرسندفر.
نظام های خودکامه از آن رو که توهم مشروعیت دارن، وقتی دچار بحران مشروعیت می شوند، این واقعیت رو نمی پذیرن که در اثر سیاست های غلط خودشون هست که دچار این بحران مشروعیت و بحران کارایی شدن. برعکس فکر می کنن که نظام اجتماعی آن سیاست هایی که بهش اعمال شده کافی نبوده و نتوانست از این نظام اجتماعی رو از فریب خوردگی نجات بده. بنابراین حالا که این نظام اجتماعی فریب خورده و تن به اون هژمونی که مد نظر نظام سیاسی هست نمیدهد و رستگاری خودش رو تشخیص نمیدهد، بنابراین ما باید برگردیم به اون موازه ابتدای استقرار، یا به اصطلاح زمانی که سفت و سخت بر سر اصول خودمان ایستاده بودیم، و به این نظام اجتماعی اثبات بکنیم که چه بخواهید چه نخواهید باید سر تعظیم فرود بیاورید در برابر خواستهای ما، از آن که این نظام سیاسی اساسا معتقد است که وسیله رستگاری بشر هست. این نظام سیاسی که در ایران بر سر کار هست، اون که خامنه‌ای هم میگه چه اعتقاد داشته باشید به حجاب و چه نداشته باشید باید این حجاب رو رعایت بکنید.
با آشکار شدن اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از سرکوب زنان، تصویر واقع بینانه تری از جامعه‌ای که زنان اون به نافرمانی مدنی رو آوردن در برابر ما شکل میگیره. در ویدیوهایی که این روزها از صحنه‌های درگیری با زنان منتشر شده، علاوه بر زنان و سرکوبگران، گروه دیگه‌ای هم دیده میشن. مردان و زنانی که بی توجه به خشونتی که در برابر چشمانشون جاریه میگذرن و ککشون هم انگار نمیگزه. آزاده دواچی در مورد این واکنش اجتماعی منفعلانه به سرکوب زنان اینطور میگه.
یک مسئله رو من در مورد جامعه ایران باید خیلی بررسی کنم و این هم پیچیدگی های ساختار جامعه ایران، یک دوم مردسالاری نهفته در جامعه ایران که در واقع با بودن جمهوری اسلامی به شدت تقویت شده، و سوم افرادی که در این ساختار بزرگ شدن و هنوز تغییر براشون خیلی سخته. این چیزی هستش که در واقع کار زنان، دشواری زنان رو در جامعه چند برابر میکنه، چون هم باید در برابر مردسالاری خود جامعه و اون ساختار سنتی جامعه بیستن و هم در برابر حکومت بیستن، یعنی کارشون دو برابر میشه. ولی اگر بخوایم برگردیم به طبیعت جنبش های مدنی و نافرمانی مدنی، یه چیزی که تو همه اینها مشترک هست اون استمرارش هست. امیدوارم که نسل جدیدتر با توجه به اون دانش و آگاهی که پیدا کرده نسبت به مسئله زن، این شهامت رو پیدا کنه که در کنار زنان بیسته. این در شهرهای کوچکتر بافت سنتی مذهبی جامعه همچنان پابرجاست. ما نمیتونیم بگیم که افراد خیلی مدرن شدن و دارن حمایت میکنن، همچنان ما ایستادگی در برابر زنان رو داریم میبینیم، همچنان ما داریم میبینیم جامعه ایرانی داره خشونت علیه زنان رو داره تجربه میکنه، خشونت های مکرر، خشونت های خانگی. بنابراین در یک جایی باید به این تحلیل برسیم که تا کی قرار هستش که زنان تنها باشن. آیا ما نیاز داریم که مردان اجتماع رو در واقع بهشون این آگاهی رو بدیم که شما هم باید کنار زنان بیستید، و یا اینکه بهشون بگیم مسئله زنان مسئله کل جامعه هستش، یعنی این نیستش که زنان رو تنها بذارن.
با این همه پرسش اینجاست که برخورد حاکمیت با زنان و نافرمانی مدنیشون از این به بعد چطور ادامه پیدا میکنه؟ آیا شدت یافتن خشونت علیه زنان که این روزها اعتراض گروه‌هایی در داخل حاکمیت رو هم برانگیخته سبب درگیری‌های درون حاکمیتی میشه؟ همین حالا میتونید به پادگیرهای مختلف برید و مشترک شنیدن پادکست صدای دیگر بشید که هفته آینده در اون به جستجوی پاسخ این پرسش برخواهم اومد. صدای دیگر رو میتونید در اپل پادکست، کاست باکس، تلگرام رادیو فردا و صفحه صدای دیگر در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بیا بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا، به نام کوچکت که نام آزادیست. بگو بگو به هر که بغض کنه اش نشسته در گلو، بگو در این میان تن با نیست آزادی. Zandegui, 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 Zandegui. دگر از اسار ترس رد شدیم، عاقبت راه کوچه را بلد شدیم، روی تو روس زد به روی بادها، زنده شد شهر مرگ و مرده بادها، به رغم چکم پوش ها جون خود فروش ها، به یاد خون خواهرت شکنجه برادرت، به نام نامی وطن به ما